ساعت 12:30 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در اولین ثانیه های 14 فروردین ماه در ایران، اولین دوشنبه کاملا کاری و اداری در سال جدید در ایران، و سلام به شما خارج از ایران که همراه رادیو فردا شدید. این مجله نیمه شب رادیو فرداست 45 دقیقه برنامه زنده داریم در این مجله با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل و تفسیر درباره تازه ترین اتفاقهای سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان که همکارانم براتون تهیه کردن. اگر همچنان همراه ما بمونید و اگه در ایران بیدار هستید و میتونید با ما همراه باشید، بعد از اخبار بخش اول مجله نیمه شب براتون توضیح میدم که چه برنامه‌هایی در ادامه خواهیم داشت. مینا بهارمست استودیو هست و آماده است برای خوندن خبرها. یه بار دیگه به سلام می‌کنم مینا.
سلام به شما شنوندگان عزیز. وزیر خارجه آمریکا میگوید آیت الله خامنه ای باید در عمل ثابت کند که ساخت بمب هسته‌ای برخلاف مبانی دینی او و اسلام است و ایران قصد ندارد چنین سلاحی را تولید کند. هیلاری کلینتون در استانبول به خبرنگاران گفت که در دیدار اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با آیت الله خامنه ای در تهران، به او گفته شده که اسلام تولید سلاح کشتار جمعی را منع کرده است. خانم کلینتون افزود قرار است مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به زودی انجام شود و در آنجا خواهند دید که این گفته چگونه در عمل به شکل سیاست حکومت ایران خود را نشان می دهد. نشست موسوم به دوستان مردم سوریه با حضور نمایندگان بیش از 60 کشور و نهاد بین‌المللی روز یکشنبه در استانبول ترکیه برگزار شد. شرکت کنندگان در این نشست ضمن به رسمیت شناختن شورای ملی سوریه به عنوان یکی از نمایندگان مشروع مردم سوریه، از کوفی انان نماینده ویژه سازمان ملل و اتحادیه عرب خواستند تا با تهیه جدول زمانی اقدامهای بعدی از جمله ارجاع پرونده به شورای امنیت را مشخص کند. روسیه، چین و ایران در این نشست یک روزه شرکت نداشتند. آمریکا از اینکه ترکیه اعلام کرده است واردات نفت از ایران را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد، ابراز خوشنودی کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در استانبول به سوال خبرنگاران پاسخ می‌داد. شرکت ملی نفت ترکیه توپراش روز جمعه اعلام کرد که از واردات نفت خام از ایران تا 20% کاسته است. این تصمیم در حالی اعلام می‌شود که باراک اوباما روز جمعه قانون تحریم بانک مرکزی ایران را به اجرا گذاشت. وزارت منابع طبیعی دولت خودمختار کردستان عراق در بیانیه اعلام کرده است که صادرات نفت از این منطقه از روز یکشنبه متوقف شده است. در این بیانیه گفته می شود که دولت مرکزی 10 ماه است که پولی بابت نفت صادراتی از این منطقه پرداخت نکرده است و روشن نیست که قصدی هم برای پرداخت داشته باشد. روزانه 150 هزار بشکه نفت از این منطقه صادر می شود. دولت‌های مرکزی و کردستان عراق بر سر امضای قراردادهای خارجی و تقسیم درآمد نفت اختلاف نظر دارند. به گزارش خبرگزاری قطر، طارق هاشمی معاون سابق رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه وارد دوحه شد. این خبرگزاری سفر طارق هاشمی را دیدار رسمی توصیف کرده است. طارق هاشمی که کرد و سنی است، از زمانی که دولت نوری المالکی حکم بازداشت او را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی صادر کرد، به منطقه خودمختار کردستان عراق رفته بود. او این اتهام را رد کرده و دولت نوری المالکی را به داشتن انگیزه سیاسی متهم کرده است. شورشان توارق در مالی میگویند 2 روز پس از تصرف شهر مهم گاو در شمال این کشور، اکنون شهر تومبوکتو را نیز تصرف کردند. گفته می شود که با تصرف این شهر شورشان می توانند کنترل بخش شمالی مالی را در دست گیرند. و وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که انتخابات پارلمانی روز یکشنبه میانمار زمینه پیشروی به سوی دموکراسی را در این کشور فراهم کند. هیلاری کلینتون گفت با آنکه نتایج رسمی هنوز اعلام نشده، اما مشارکت وسیع مردم میانمار برمه سابق را در انتخابات پارلمانی تبریک می‌گوید و تأکید می‌کند که آمریکا به حمایت از اصلاحات در میانمار ادامه می‌دهد. حزب لیگ ملی برای دموکراسی اعلام کرده که آن سان سوچی، رهبر این حزب که سالها در بازداشت خانگی بود، در انتخابات روز یکشنبه به پارلمان راه یافت. نتایج رسمی هنوز اعلام نشده است.
متشکرم. مینا بهارمست بود. خبرخور شنیدید. البته یه بار دیگه هم خبر خواهیم داشت. حدود 25 دقیقه دیگه اگه همراه ما بمونید. در ادامه واکنش رئیس مجلس شورای اسلامی از روند تعطیلی واحدهای تولیدی.
دولت خودش بدهکار بسیاری از این شرکت‌های بخش خصوصیه که اونا به نوبه خودشون با ندادن بدهی‌هاشون این شرکت‌های تولیدی رو به این وضع انداختن.
به گفته یک مسئول جمهوری اسلامی ایران 60 کشور دیگه نیازی به دریافت ویزا برای ورود به ایران ندارند. هدف جلب توریست به ایران.
این افرادی که این ویزا رو میگیرن نمیتونن در رابطه با مسائل حقوق بشر یا مسائل خبرنگاری در داخل ایران فعالیتی داشته باشن و فقط جنبه جهانگردی داره.
100 سالگی کشتی تایتانیک با انواع مراسم و نمایش فیلم در اروپا و آمریکا. و رئیس فدراسیون فوتبال ایران میگه دولت دخالتی در کار اونها نداره. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی حدوداً 40 دقیقه‌ای که در مجله نیمه شب رادیو فردا هنوز وقت هست. بعضی از رسانه‌های آمریکایی گزارش دادن که نخست وزیر ترکیه روز یک شنبه وزیر خارجه آمریکا رو در جریان نتایج گفتگوهای اخیر خودش با رهبران جمهوری اسلامی ایران قرار داده. گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن گفته که از دیدگاه تحلیلگران آمریکایی رایزنی هیلاری کلینتون با رجب طیب اردوغان در آستانه آغاز دور تازه گفتگوهای گروه 5+1 با نماینده دولت ایران با اهمیت تلقی شده. از نادر صدیقی می‌شنویم.
دولت آمریکا مشتاقانه در انتظار آغاز دور تازه گفتگوهای گروه 5+1 با جمهوری اسلامی ایران در کمتر از دو هفته دیگر است که مانند گفتگوهای پیشین در استانبول برگزار خواهد شد. مفسران آمریکایی میگویند رایزنی خانم هیلاری کلینتون با رجب طیب اردوغان در آستانه این گفتگوها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نخست وزیر ترکیه تازه‌ترین اطلاعات در مورد موضع حکومتگران ایران را در اختیار رئیس دیپلماسی آمریکا قرار داده است. آقای اردوغان اخیراً سفری دو روزه به تهران داشت و گفتگوهای مشروعی با مقام‌های گوناگون در کادر رهبری جمهوری اسلامی انجام داد. از جمله مهمترین این گفتگوها درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران بود که مورد مناقشه کشورهای باختری است. مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش بشود، گفتند که نخست وزیر ترکیه برداشت‌های خود از گفتگو با حکومتگران ایران را هم با خانم کلینتون در میان گذاشته است. وزیر امور خارجه آمریکا یک روز پیش از این رایزنی و در جریان دیدار از ریاض پایتخت عربستان به رهبران جمهوری اسلامی هشدار داده بود که دریچه فرصت برای ایران جهت دستیابی به یک راه حل صلح‌آمیز اتمی برای همیشه گشوده نخواهد بود. خانم کلینتون با اشاره به گفتگوهای 25 فروردین در استانبول گفت به زودی روشن خواهد شد که آیا رهبران ایران آماده گفتگوهای جدی و معتبر و آماده ایجاد اساسی برای حل این دشواری بسیار جدی هستند یا نه. این بر عهده رهبران جمهوری اسلامی است که انتخاب درستی بکنند. به افزود پاسخ همه این پرسش ها در گفتگوهای 13 و 14 آوریل در استانبول روشن خواهد شد، ولی آنچه مسلم است این است که فرصت حل مسالمت آمیز این مشکل همیشگی نیست.
And obtain a peaceful resolution will not remain open forever.
اگرچه گروه 5+1 و به ویژه ایالات متحده با اشتیاق و امیدواری گفتگوهای استانبول را انتظار می‌کشند، ولی محافل مطبوعاتی واشنگتن می‌گویند که سخنان کوتاه اردوغان در بازگشت از ایران از ادامه شکاف در مواضع غرب با جمهوری اسلامی حکایت می‌کرد. آقای اردوغان این گفته علی خامنه ای را تکرار کرده که گفته است سلاح‌های کشتار جمعی برخلاف قانون اسلام است. وزیر امور خارجه آمریکا روز یک شنبه در ترکیه گفت سخن رهبر حکومت ایران باید در عمل ثابت شود.
نادر صدیقی گزارش می‌داد. باز هم در همین زمینه البته میشنویم و اون همین هستش که حسین موسویان مذاکره کننده سابق هسته‌ای ایران در مقاله‌ای در نشریه بوستون گلوب گفته که مذاکرات ایران و گروه 5+1 قرار هست دو هفته دیگه انجام بشه و این مذاکرات میتونه بهترین فرصت برای پایان بن‌بست 9 ساله برنامه هسته‌ای ایران باشه. از فرین عاصمی جزئیات بیشتر این مقاله رو میشنویم.
پایان نزدیک به یک دهه بحران بر سر برنامه هسته‌ای ایران و کشورهای قدرتمند جهان امکان دارد، به شرطی که ایالات متحده آمریکا و متحدان اروپایش حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم را به رسمیت بشناسند. اینها تازه ترین نظرات حسین موسویان، مذاکره کننده سابق هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران است که در نشریه بوستون گلوب منتشر شده است. آقای موسویان که همکنون پژوهشگر مهمان در دانشگاه پرینستون در نیوجرسی آمریکاست، زمانی که در دولت ایران سمت داشت به عنوان فردی میانه رو شناخته می شد. حسین موسویان می گوید در دور جدید مذاکرات که قرار است اواسط ماه آوریل اواخر فروردین ماه انجام شود، آمریکا و اروپا باید به طور روشن مشخص کنند که حمله نظامی و تهدید تنها گزینه‌های پیش رو نیستند. به گفته آقای موسویان، همانطور که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا بارها تکرار کرده، غرب باید با ایران وارد گفتگو شود و این روش جواب خواهد داد. به عقیده حسین موسویان، ایران از سال 2003 9 سال پیش تا کنون به دنبال راه حل دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای‌اش می‌گردد. حسین موسویان از سال 2003 تا سال 2005 و پیش از روی کار آمدن محمود احمدی نژاد مذاکره کننده هسته‌ای ایران بوده است. به گفته ناظران بین‌المللی، آقای موسویان همواره به دنبال رسیدن به توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران بوده. پس از آنکه حسین موسویان از سمت خود برکنار شد، بازداشت شد و به اتهام جاسوسی مدتی را در زندان سپری کرد. او سپس از این اتهام تبرئه شد و به نشر اکاذیب و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی متهم شد. خبرگزاری رویترز میگوید چنین اتهامی نمایانگر اختلاف در داخل رژیم جمهوری اسلامی بر سر چگونگی رفتار با غرب بر سر برنامه هسته‌ای ایران است. حسین موسویان همچنین در مقاله خود نوشته که غرب باید دیگر از تغییر رژیم در ایران صحبتی به میان نیاورد. آقای موسویان در مقاله خود نوشته که اکنون دیر است که از ایران بخواهیم غنی‌سازی اورانیوم خود را به حالت تعلیق درآورد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
12 دقیقه بامداد در تهران هست. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو. برمیگردیم به ایران. در تهران علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی از روند تعطیلی واحدهای تولیدی به خصوص در استان مازندران ابراز ناراحتی کرده. اون خواستار حمایت بانک ها برای که جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی شده. در گزارش بهروز کارونی بیشتر میشنویم.
این نخستین بار نیست که از تعطیلی کارخانه ها در مناطق مختلف ایران سخن گفته شده است. مهدی میر عبداللهیان، دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران، در روزهای پایانی دی ماه سال گذشته اعلام کرد که 25% کارخانه ها در این استان عملا تعطیل شده اند. به گزارش خبرگزاری مهر، او همچنین اشاره کرد که تنها 38% کارخانه های ایران فعال هستند. دبیر انجمن صاحبان صنایع استان تهران آمارهای دیگری را هم به خبرگزاری مهر گفت، از جمله اینکه در تهران 21% کارخانه‌ها نیمه فعال و 16% رو به تعطیل هستند. با این وجود دولت محمود احمدی نژاد تاکنون به طور کلی وجود هر گونه بحران در این عرصه را رد کرده و گفته که دستاوردهای اقتصادی زیادی داشته است. رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی سال 1391 خود گفت
ده‌ها هزار طرح عمرانی و پروژه‌های گوناگون در گوشه و کنار کشور به بهره برداری رسید.
با این همه علی لاریجانی رئیس مجلس در سفر خود به آمل با ابراز ناراحتی از تعطیلی کارخانه‌ها خواستاران شد تا برای واحدهای تولیدی پشتوانه بانکی در نظر گرفته شود تا به گفته او تولید داخلی رشد کند و از تعطیلی صنایع جلوگیری شود. پیش از این نیز علیرضا محجوب نماینده مجلس در گفتگو با رادیو اینترنتی ایران صدا از اعطا نشدن تسهیلات اشتغال زایی توسط سیستم بانکی کشور به واحدهای تولیدی انتقاد کرده بود. از احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد میپرسم که آیا این راهکار یعنی پشتوانه بانکی میتواند مانع تعطیلی کارخانه ها در ایران شود؟ آقای علوی با اشاره به اینکه سیاست‌های اقتصادی و خارجی دولت و همچنین تحریم‌ها بیشترین آسیب را به روند تولید در ایران زده است، می‌افزاید:
بانک‌ها توانشون محدوده و اونها برخیشون ورشکستن و زیر فشار بدهی‌های معوقه هستن. از طرف دولت خودش بدهکار بسیاری از این شرکت‌های بخش خصوصیه که اونا به نوبه خودشون با ندادن بدهی‌هاشون این شرکت‌های تولیدی رو به این وضع انداختن. بنابراین اگر قرار است درخواستی بشود و فشاری آورده بشه، میبایست بر دولت فشار آورده بشه که این بدهی کلان خودش رو به بخش خصوصی پرداخت بکنه.
از آقای علوی میپرسم اتخاذ چه سیاست یا سیاست‌هایی میتواند به بهبود وضعیت تولید در ایران بیانجامد؟
اون چیزی که میتوان کرد این است که طی یک فرایند بلند مدت 5 ساله تا 10 ساله اقتصاد تولیدی بشه و شرط اصلی اون هم خارج شدن از این انقباض و تحمیلات تحریمی فعلیه. در شرایط تحریمی فعلی که اقتصاد ایران از بیرون محاصره شده و از داخل هم اون دینامیزم و پویایی لازم رو نداره، دشوار بشه به این امر رسیده کرد. منتها اگر قرار است تحولی در اقتصاد ایران بشه، ابتدا میبایست شرایط سیاست بین الملل عادی بشه، تحریم ها رفع بشه، بعد از اون آموزش واحدهای تولیدی مؤسسات افزایش پیدا بکنه، بازارهای بین المللی چه در عرصه صادرات چه در عرصه واردات باز بشه به اقتصاد ایران، و افزون بر این میبایست نهاد دولت کوچک بشه و با مکانیزم های بازار جلوی بیکفایتی اون رو گرفت و اون رو روزآمد و کارآمد کرد.
در این میان این پرسش مطرح میشود که چه دلایلی باعث شده است که چرخ تولید در کارخانه های ایران که میلیاردها ریال صرف احداث آنها شده است از حرکت بایستد. برخی از کارشناسان اقتصادی به واردات بی‌رویه اشاره می‌کنند. یک دلیل دیگر نیز به گفته رضا قصری، رئیس انجمن صاحبان صنایع تهران، تخصیص نیافتن یارانه‌های بخش صنعت در فاز اول هدفمندی یارانه‌هاست. غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، نیز در سال گذشته تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا و سایر کشورهای غربی را از دیگر عوامل مؤثر در تعطیلی کارخانه‌ها ذکر کرده بود. با همه اینها آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی سال 1391 خود از موفقیت دولت ایران در مقابل تحریم‌ها سخن گفت.
دستگاه‌های مختلف با تدبیرهای هوشمندانه‌ای توانستند با این تحریم‌ها مقابله کنند و مواجهه آنها تا حدود زیادی توانست اثر این تحریم‌ها رو خنثا کنه.
البته او در پیام نوروزی خود بر لزوم توجه به بخش تولید نیز اشاره کرد. اینها در شرایطی است که به نوشته ی سایت تابناک، حمایت نکردن از بخش تولید دغدغه اصلی به ویژه بخش خصوصی ایران است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
از ایران و ماجراهای داخلی کشور اگر کمی دور بشیم، میتونیم سری بزنیم به میانمار و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا که روز یکشنبه از انتخابات پارلمانی میانمار استقبال کرده و به مردم این کشور تبریک گفته. تو این انتخابات پارلمانی بالاخره بعد از سالها مبارزه، آنگ سان سوچی رهبر آزادیخواه میانمار با آراء زیادی به عضویت پارلمان انتخاب شد. از نادر صدیقی در این مورد بیشتر میشنویم.
میانمار که پیش از این برمه نامیده می شد، روز یک شنبه پس از دست کم 2 دهه یک انتخابات نسبتاً آزاد میان دوره‌ای پارلمانی انجام داد و بانو هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به طور احتیاط‌آمیزی از نتایج آن استقبال کرد. خانم کلینتون به مردم میانمار برای شرکت در انتخابات تبریک گفت و اظهار داشت که رهبران این کشور باید به حرکت خود در مسیر اصلاحات و شفافیت ادامه دهند. به گفته وزیر امور خارجه آمریکا، به رغم پیشرفت‌های چند در ماه‌های اخیر، هنوز بسیار زود است که تصویر روشنی از آینده ترسیم شود. با این حال وی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ترکیه نسبت به آینده مردم میانمار ابراز امیدواری کرد و گفت که انتخابات این کشور آسیای جنوب خاوری نشان داد که سرانجام حتی ستمگرترین حکومت‌ها هم روزی تغییر می‌کنند و بسته‌ترین جوامع از انزوای درونی رها می شوند. اوتو وای رهبر حزب دموکرات میانمار هم روز یک شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی در یانگون پایتخت آن کشور بر اهمیت فوق‌العاده شرکت مخالفان دولت برای کسب 45 کرسی مجلس تاکید کرد. وی گفت که در مقایسه با حضور انبوه سایر نمایندگان 45 رای در پارلمان از صدای اندکی برخوردار است، ولی به هر حال شما از داشتن صدایی در این مجمع ملی برخوردار شدید و این بسیار مهم است. روزنامه لس آنجلس تایمز روز یک شنبه در وبسایت خود نوشت اگرچه رأی‌گیری در سراسر میانمار مسالمت‌آمیز بود، ولی اتهاماتی در مورد دخالت عوامل دولت در بعضی از حوزه‌ها و اذیت و آزار رأی‌دهندگان مخالف دولت مطرح و گزارش شده است. با این حال دولت طرفدار نظامیان میانمار امیدوار است که میزان پایین این گونه شکوه ها موجب متقاعد شدن کشورهای باختری برای لغو تحریم های فلج کننده علیه میانمار بشود. تحلیلگران و فعالان مدنی از انتخاب بانو آن سان سو کی به پارلمان استقبال کردند، ولی هشدار دادند که این تنها نخستین گام است و باید حرکت های آینده دولت را انتظار کشید. روز یک شنبه 6,500,000 رای دهنده واجد شرایط برای تعیین تکلیف 43 کرسی پارلمان ملی و 2 کرسی مجلس محلی به پای صندوق‌های رای رفتند. پیروزی حزب دموکرات بانو سو کی بیش از هر چیز یک پیروزی نمادین و گشایشی در جهت آزادی و دموکراسی تلقی شده است که بستن دریچه‌های آن از این پس بسیار دشوار خواهد بود.
حالا که نادر صدیقی برای ما از میانمار و انتخابات پارلمانی پرسر و صدای این کشور گفت، یه سر بزنیم به سوریه که کشور پرسر و صدای دوم بود در روز گذشته. نشست دوستان مردم سوریه با حضور وزیران خارجه بیش از 60 کشور توی استانبول در ترکیه برگزار شد و شرکت کننده ها راه های افزایش فشار بر رژیم بشار اسد رو به انهای مختلف بررسی کردند. از علیرضا کرمانی بیشتر میشنویم.
برای مخالفان حکومت سوریه روز یک شنبه روز جمع شدن دوباره بود. وزیران خارجه بیش از 60 کشور جهان هم در استانبول ترکیه به نشست دوستان سوریه پیوستند تا راه‌های پایان دادن به خشونت‌ها را بررسی کنند. برهان قلیون رئیس شورای ملی سوریه در سخنرانی افتتاحیه‌اش همه کشورهای جهان را فراخواند تا این شورا را به عنوان تنها نماینده مشروع مردم سوریه به رسمیت بشناسند و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا نشست دوستان سوریه را کوششی دانست که می تواند از این پس راه کمک به مردم سوریه را نشان دهد.
کسانی که اینجا جمع شده اند تلاش زیادی کرده اند تا راهی برای کمک به مردم سوریه پیدا شود، مردمی که فشارهای بیرحمانه رژیم بشار اسد را تحمل می کنند. شورای ملی سوریه هم تلاش کرده سوری ها را یک پارچه و متحد کند. تا کنون این بسیار مشکل بود که بدانیم به چه کسی باید کمک کرد، زیرا کوشش ها سازمان یافته نبود.
در نشست دوستان سوریه مواضع قطر و ترکیه از همه تندتر بود. حمد بن جاسم آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر پیشنهاد داد برای توقف خونریزی ها در سوریه نیروهای عربی و بین المللی به سوریه اعزام شوند تا در این کشور آتش بس برقرار کنند. اما اوج سخنان نخست وزیر و وزیر خارجه قطر پیشنهادی بود که مورد توجه قرار گرفت و در قطعنامه پایانی نشست هم به عنوان یکی از خواسته ها مطرح شد، اینکه مأموریت کوفی عنان نماینده سازمان ملل و اتحادیه عرب در سوریه دارای زمانبندی باشد تا اگر پس از پایان زمان مقرر این مأموریت با موفقیت روبرو نشود پرونده سوریه به شورای امنیت سازمان ملل فرستاده شود. سخنان رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه اما از نوعی دیگر بود. میزبان نشست گفت اگر سازمان ملل نتواند به مسئولیتش عمل کند و به رنجها و کشتار در سوریه پایان دهد، راهی نمیماند جز آن که حق مردم سوریه را برای دفاع از خودشان به رسمیت بشناسد. علی مهتدی خبرنگار حوزه مسائل خاورمیانه در پاریس در این باره به ما میگوید:
ظرف مدت گذشته به خصوص بعد از اینکه منطقه بابا هم در حمص سقوط کرد و ارتش سوریه تونست بر اون مسلط بشه، یک مقدار چهره نبرد داخلی در سوریه تغییر کرد. در اینجا رقابت اصلی بین ایران و ترکیه هست در خاک سوریه. به یک نوعی موضع‌گیری امروز آقای اردوغان میشه اون رو خط نشون کشیدن برای ایران و دولت اسد دونست که بگه که ما هنوز از موضع عقب نشینی نکردیم و هنوز امکان این رو داریم که مرزهای خودمون رو کاملا باز بکنیم و اپوزیسیون رو مسلح بکنیم و از اونها حمایت بکنیم و شما فکر نکنید که این مبارزه و این اختلافات نبرد تموم شده، بلکه هنوز برای آینده هم ادامه خواهد داشت.
در سوی دیگر ماجرا، رژیم سوریه میگوید ارتش از شهرها بیرون نخواهد رفت مگر اینکه وضعیت این شهرها به حالت عادی برگردد. جهاد مقدسی، سخنگوی وزارت خارجه سوریه، به تلویزیون دولتی این کشور گفت سربازان از اینکه در مناطق مسکونی مستقر باشند خوشحال نیستند، اما هرگاه امنیت برقرار شود آنان دیگر در این مناطق نخواهند ماند. در حاشیه نشست دوستان سوریه در استانبول، حدود 50 تن از طرفداران بشار اسد هم در بیرون از محل کنفرانس تجمع کردند. یکی از شرکت کنندگان در این تجمع میگوید
این چیزایی که اینا میگن یه دروغ بزرگه. ما این گرده همایی رو قبول نداریم و هر کنفرانس دیگه‌ای مثل این رو. ما عاشق بشار اسدیم و ما افتخار میکنیم که چنین رئیس جمهوری داریم.
اما روز یک شنبه شورای ملی سوریه از نظامیان جدا شده از حکومت سوریه حمایت کرد و اعلام کرد حقوق ماهیانه آنان را پرداخت میکند. همچنین به گزارش آسوشیتد پرس، عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس صندوقی چندین میلیون دلاری تأسیس کرده اند تا حقوق اعضای ارتش آزاد سوریه تأمین شود.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
بله، یک گزارش دیگه هم بشنویم و بعد بریم وارد نیمه دوم مجله نیمه شب رادیو فردا بشیم. پلیس روسیه روز جمعه جسد با گلوله سوراخ شده یکی از بلندپایه‌ترین جاسوس‌های شوروی در سال‌های پرتبوت‌ها به انقلاب اسلامی در ایران رو در آپارتمانش در مسکو پیدا کرد. همه چیز حکایت از خودکشی این جاسوس در این ماجرا داشت. از علیرضا طاهری بیشتر بشنویم.
بخش اعظم زندگی حرفه‌ای لئونید ولادیمیروویچ شباژین در مسکو، اما در میدان‌های عملیاتی یا عملیات میدانی گذشت. او که لیسانسیه مؤسسه روابط بین الملل مسکو بود، 54 سال پیش به عنوان دستیار شخصی سفیر اتحاد اکنون فروپاشیده جمهوری های روسیه شوروی سوسیالیستی در پاکستان منصوب شد. در همانجا بود که او زبان اردو را به روانی آموخت و با زبان فارسی نیز آشنا شد. لئونید شباژین در پی 15 سال خدمت برای کاگبه در شبه جزیره هند، 33 سال پیش در مقام ریاست محلی و مقیم کاگبه در ایران به تهران رفت و 4 سال پیاپی در آنجا ماند. دوران خدمت آقای شباژین در ایران زمانی به سر آمد که ولادیمیر کوزیچکین، مأمور سرشناس کاگبه در ایران، در دوم ژوئن 1982 از مسکو گسست و به دشمن کرملین در جهان غرب پیوست. MI6 سازمان اطلاعات امنیت خارجی بریتانیا، معروف به اینتلیجنس سرویس انگلستان، به ولادیمیر کوزیچکین یاری داد تا با گذرنامه بریتانیایی از مرز ایران بگذرد و به ترکیه برود. این جاسوس سرشناس روس همچنین با یاری بریتانیایی ها اطلاعات ارزنده ای را که درباره ایران و به خصوص درباره نظام حاکم بر آن به رهبری آیت الله خمینی داشت، در اختیار CIA، سازمان مرکزی اطلاعات و امنیت آمریکا گذاشت. آمریکایی ها به نوبه خود بخش هایی از همین جمع‌بندی های ولادیمیر کوزیچکین را با سران جمهوری اسلامی در میان گذاشتند. همین مبادله اطلاعات آخرین میخ تابوت توده حزب کمونیست ایران را فرو کوبید و به اخراج لئونید شبارشین و 17 شهروند دیگر روسیه از ایران انجامید. تا به امروز هنوز روشن نیست که این اطلاعات دقیقاً چه بوده و تا چه حد آن در اختیار ماموران حکومت ایران به رهبری آیت الله خمینی جای گرفت. او روز 30 ماه مارس 2012 میلادی جمعه گذشته با شلیک 3 گلوله از تپانچه‌ای که در گرامی داشت خدماتش به او هدیه کرده بودند ظاهراً خودکشی کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنیم. یک بار دیگه بهتون سلام میکنم. اگه همراه ما بودید و شب شما در ایران به خیر و وقت شما در هر جایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید به خیر و خوشی. در این قسمت که 15 دقیقه باقی مونده مجله نیمه شب رادیو فرداست، 3 تا گزارش میشنویم درباره فدراسیون فوتبال ایران، درباره برداشتن گرفتن ویزا از 60 کشور در جهان برای سفر به ایران و همطور درباره کشتی تایتانیک. قبل از اینها اما با مینا بهارمست باشیم و خبرهای تازه.
با سلام دوباره. وزیر خارجه آمریکا میگوید آیت الله خامنه ای باید در عمل ثابت کند که ساخت بمب هسته ای برخلاف مبانی دینی او و اسلام است و ایران قصد ندارد چنین سلاحی را تولید کند. هیلاری کلینتون در استانبول به خبرنگاران گفت که در دیدار اخیر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه با آیت الله خامنه ای در تهران با او گفته شده که اسلام تولید سلاح کشتار جمعی را منع کرده است. خانم کلینتون افزود قرار است مذاکرات هسته‌ای گروه 5 به علاوه 1 با ایران به زودی انجام شود و در آنجا خواهند دید که این گفته چگونه در عمل به شکل سیاست حکومت ایران خود را نشان می‌دهد. آمریکا از اینکه ترکیه اعلام کرده است واردات نفت از ایران را به طور چشمگیری کاهش خواهد داد ابراز خوشنودی کرد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در کنفرانس خبری در استانبول به سوال خبرنگاران پاسخ می‌داد. شرکت ملی نفت ترکیه توپراش روز جمعه اعلام کرد که از واردات نفت خام از ایران تا 20% کاسته است. این تصمیم در حال اعلام می‌شود که باراک اوباما روز جمعه قانون تحریم بانک مرکزی ایران را به اجرا گذاشت. وزارت منابع طبیعی دولت خودمختار کردستان عراق در بیانیه اعلام کرده که صادرات نفت از این منطقه از روز یک شنبه متوقف شده است. در این بیانیه گفته می شود که دولت مرکزی 10 ماه است که پولی بابت نفت صادراتی از این منطقه پرداخت نکرده و روشن نیست که قصدی هم برای پرداخت داشته باشد. روزانه 150 هزار بشکه نفت از این منطقه صادر می شود. دولت‌های مرکزی و کردستان عراق بر سر امضای قراردادهای خارجی و تقسیم درآمد نفت اختلاف نظر دارند. به گزارش خبرگزاری قطر، طارق هاشمی معاون سابق رئیس جمهوری عراق روز یکشنبه وارد دوحه شد. این خبرگزاری سفر طارق هاشمی را دیدار رسمی توصیف کرده است. طارق هاشمی که کرد و سنی است از زمانی که دولت نوری المالکی حکم بازداشت او را به اتهام دست داشتن در حملات تروریستی صادر کرد به منطقه خودمختار کردستان عراق رفته بود. او این اتهام را رد کرده و دولت نوری المالکی را به داشتن انگیزه سیاسی متهم کرده است. و به گفته منابع قضایی کویت قرار بازداشت موقت فردی که روز پنجشنبه پرچم جمهوری اسلامی ایران را آتش زده بود تمدید شده است. این فرد همراه عده‌ای از جمله چند تن از نمایندگان سنی مجلس کویت در اعتراض به آنچه اهانت یک فرد شیعه در سایت توییتر به پیامبر اسلام می‌خواندند تجمع کرده بودند.
متشکرم اینا بهارمس بود، باش خدافظی می‌کنیم. بخش خبرمون در اینجا به پایان میرسه و بریم سراغ یک گفتگوی دیگه. رئیس فدراسیون فوتبال ایران در نامه‌هایی به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده که دولت ایران دخالتی در امور فدراسیون فوتبال نداره. چند روز پیش اما فیفا یا همون فدراسیون جهانی فوتبال در نامه‌ای به علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرده بود که متوجه دخالت دولت در امور فدراسیون شده. هانا کاویانی با همکار دیگه هم علیرضا کرمانی در همین زمینه صحبت می‌کنه.
شاید آقای کفاشیان خواسته به گونه دیپلماتیک جوابی به فیفا بده که یک مقدار موضوع آروم‌تر بشه و اون حساسیتی که فدراسیون فوتبال جهانی روی مسئله انتخابات فدراسیون ایران و دخالت سازمان بازرسی کل کشور و وزارت ورزش داره این یک کم تخفیف پیدا بکنه.
آقای کرمانی، فیفا گفته که متوجه خبرهایی شده که از طریق رسانه‌ها به گوشش رسیده. این خبرهایی که فیفا از اون صحبت میکنه چی هستن؟
اصلا خبرهای پشت پرده یا شایعات نیست. شاید مسئولین ایرانی ندونن که گفته هاشون، مثلا گفته ی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ایران آقای پور محمدی، ایشون شاید فکر میکنه که حرفایی که داره میزنه حرفای قانونی هست، برابر قوانین جمهوری اسلامی. اما همین حرفها رو فدراسیون جهانی فوتبال به معنای دخالت دولت تلقی میکنه. مثلا روز بعد از انتخابات فدراسیون در ایران یا مجمع فدراسیون فوتبال در ایران که آقای کفاشیان به عنوان رئیس انتخاب شد، آقای پور محمدی گفتن که این انتخابات غیر قانونیه و باید این انتخابات به حالت تعلیق در بیاد، چون بازنشسته ها نمیتونن رئیس فدراسیون های ورزشی باشن. خب این یه قانون داخلی ایرانه، اما از نظر فیفا فدراسیون های فوتبال کشورها یک NGO یا سازمان غیر دولتی هستن.
خب آقای کرمانی، فکر میکنید که این پاسخ رئیس فدراسیون فوتبال ایران و اینکه گفته که دولت دخالتی در امور فوتبال نداره میتونه به این معنا باشه که وزارت ورزش و سازمان بازرسی قوه قضاییه از تعلیق انتخابات فدراسیون صرف نظر کرده باشن؟
فعلا آقای کفاشیان تعلیق نشده. آقای پور محمدی حتی یک نامه نوشته به آقای احمدی نژاد که یک راه حل ما به نظرمون میرسه و اون اینکه آقای کفاشیان فعلا به عنوان سرپرست موقت انتخاب بشه. فدراسیون جهانی فوتبال انتخاب آقای علی کفاشیان رو ثبت کرده و اون کسی رو که اونها میشناسن آقای علی کفاشیانه. حالا اگر دولت ایران یا دستگاه قضایی ایران بیاد انتخابات رو به حالت تعلیق در بیاره، بعد بگن خب باشه ما به همین فرد حکم موقت میدیم، خود این هم یک انتصاب دولتی است. حالا در برابر سوال شما، فعلا آقایون در وزارت ورزش و دولت و قوه قضایی ایران دارن سبک سنگین میکنن، چون بعدن تنبیهی که فیفا بکنه خیلی سنگینه. یعنی اصلا فدراسیون فوتبال ایران رو به حالت تعلیق در میاره و تیم ملی فوتبال ایران هم که در آستانه جام جهانی هست از رقابت‌ها کنار گذاشته میشه. به دلیل این حساسیت حالا یک مقدار آقایون آروم‌تر دارن رفتار میکنن و شاید آقای کفاشیان هم میخواد در واقع موضوع رو یکم آروم کنه تا ببینیم بعدش چی میشه.
از ساعت 4:30 بامداد صدای رادیو فردا رو میتوانید روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 9:30 بامداد موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 10 صبح موج کوتاه 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرساند. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ممنون از اینکه همچنان با رادیو فردا هستید. دو تا گزارش دیگه در ادامه میشنوید. مدیر کل حوزه ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران گفته که برای آسون کردن ورود گردشگران خارجی به کشور، شهروندان 60 کشور جهان دیگه نیازی به داشتن ویزا ندارن. اسدالله محمدپور اما اسم این کشورها رو که میتونن بدون گرفتن ویزا به ایران سفر کنن و اعلام نکرده. از رضا جمالی بیشتر میشنویم.
شرایط ورود بیش از 7 میلیون گردشگر خارجی به ایران فراهم شده است. این را مدیر کل حوزه سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، اسدالله محمدپور اقدامات دیگر در همین زمینه را لغو روادید با 60 کشور جهان عنوان کرد. این مقام مسئول در سازمان میراث فرهنگی در حالی از ورود 3 میلیون گردشگر خارجی به کشور در سال گذشته خبر داد که در چند سال گذشته در مورد میزان ورود گردشگران به کشور آمارهای زد و نقیزی ارائه می شود. از سوی دیگر با شرایط سیاسی حاکم بر ایران و نگاه امنیتی و احتیاطی این کشور نسبت به اتباع خارجی، حال این پرسش مطرح می شود که چگونه شرط روادید برای 60 کشور قرار است برداشته شود. محمد رضا حیدری دیپلمات پیشین ایران در نروژ در توضیح این پرسش به رادیو فردا میگوید که ایده حذف روادید به دوران دولت سید محمد خاتمی برمیگردد و اقدام تازه‌ای نیست.
اقدامی که الان جمهوری اسلامی داره انجام میده یک اقدام تبلیغیه، چون قبل از این هم از زمان آقای خاتمی موضوع لغو روادید به صورت صدور ویزاهای فرودگاهی و به مدت یک هفته جهانگردی رایج شد در داخل فرودگاه‌های ایران. به غیر از کشورهای هدف مثل آمریکا، انگلیس و برخی کشورهای آفریقایی و به خصوص اسرائیل، این افرادی که این ویزا رو میگیرن نمیتونن در رابطه با مسائل حقوق بشر یا مسائل خبرنگاری در داخل ایران فعالیتی داشته باشن و فقط جنبه جهانگردی داره.
این دیپلمات پیشین ایران در پاسخ به این پرسش که افرادی که بدون ویزا قصد سفر به ایران دارند آیا چک امنیتی می شوند و یا هنگام اقامت در ایران تحت نظر قرار می گیرند به رادیو فردا می گوید:
در رابطه با اتباع کشورهایی که در واقع قبلا به ایران سفر کردن و اینها پرونده دارن، بلافاصله وقتی وارد فرودگاه میشن چک امنیتی میشه توسط وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و چنانچه مورد خاصی از قبل نداشته باشن بهشون ویزا داده میشه. بعضا دیده شده بود که اتباع برخی از کشورها مثل آمریکا که تابعیت‌های دوگانه دارن، مثلا تابعیت چینی آمریکایی دارن، با پاسپورت چینی قصد تردد داشتن که به خاطر چکی که میشد مشخص میشد که اینها قبلا به ایران اومدن مثلا با پاسپورت چینی یا با پاسپورت یک کشور دیگه، مثلا در مورد اتباع انگلستان با پاسپورت فرزن نروژی یا با پاسپورت یک کشور دیگه به اونها ویزا داده نمیشد و در همون بعد به امر دیپورت میشدن.
اما لغو روادید به تنهایی گردشگر به ایران نمیآورد. این را محمد علی اشرف، یک عضو هیئت مدیره جامعه تورگردانان، به خبرگزاری میراث فرهنگی گفته است و شاهد آن را هم گردشگران ترکیه‌ای عنوان کرده که علارغم نبود روادید میان ایران و ترکیه، رغبت سفر به ایران در میان اتباع این کشور وجود ندارد. آسانسازی ورود گردشگران خارجی به ایران در حالی صورت می‌گیرد که گردشگران ایرانی به آسانی به کشورهای همسایه می‌روند و طبق آمار سال گذشته خبرگزاری میراث فرهنگی، سالیانه حدود 4 میلیارد دلار همراه گردشگران ایرانی از کشور خارج می‌شود.
برانم که زندگی کنم. امروز هر روز رادیو فردا.
تعدادی از شهرهایی که 100 سال پیش توی مسیر دریایی کشتی تایتانیک از بریتانیا به طرف آمریکا قرار داشتند، به مناسبت غرق شدن این کشتی غول پیکر در اون سفر مراسمی رو برپا کردند. از نوشین سید حسینی بشنویم.
امسال مصادف با 100مین سال غرق شدن کشتی عظیم تایتانیک است. یک قرن پیش در ساعات اولیه بامداد 15 آوریل سال 1912 میلادی برابر با 27 فروردین 1291 شمسی، کشتی RMS تایتانیک در نخستین سفر خود از شهر ساوثهمپتون در جنوب شرقی انگلستان عازم نیویورک در آمریکا شد. ولی سرنوشت تایتانیک این بود که سفر اولش همان آخرین سفر باشد. این کشتی غولاسا پس از برخورد با یک صخره یخی در آب‌های اقیانوس اطلس آرام آرام به زیر آب فرو رفت و جان 1500 تن از مجموع 2200 مسافرش را هم گرفت. 100 سال بعد از غرق شدن بزرگترین و لوکس‌ترین کشتی آن زمان، تمام شهرها در دو سوی اقیانوس اطلس که در مسیر سفر تایتانیک قرار داشتند، به مناسبت وقوع این حادثه غم‌انگیز مراسمی را در طول دو هفته آینده تدارک دیدند. یکی از این شهرها بلفاست، مرکز ایرلند شمالی است، جایی که کشتی تایتانیک در آنجا ساخته شد. یکی از مهمترین بخش‌های این مراسم افتتاح موزه دائمی تایتانیک بلفاست هست، ساختمانی 6 طبقه که به شکل دماغه کشتی ساخته شده. مراسم 100 سالگی غرق شدن تایتانیک که از روز شنبه همین هفته در بلفاست شروع شده و تا 23 روز هم ادامه دارد، شامل برنامه‌هایی از جمله اجرای نمایش، برگزاری تور و تئاترهای موزیکال خواهد بود. یکی دیگر از شهرهای برگزار کننده این مراسم ساوثهمپتون در انگلستان است. مبدأ تایتانیک در 10 آوریل 1912، یعنی 5 روز پیش از بروز حادثه. لیورپول در انگلستان و هالیفاکس در سواحل شرقی کانادا هم از دیگر شهرهایی هستند که مراسمی به این مناسبت برگزار می کنند. هالیفاکس در کانادا که نزدیکترین شهر به محل غرق شدن تایتانیک بوده، آرامگاه 150 تن از قربانیان این حادثه نیز هست. فیلم تایتانیک به کارگردانی جیمز کامرون در سال 1997 میلادی، یعنی حدود 15 سال قبل ساخته شد. این فیلم که ماجرای غرق شدن تایتانیک را با داستانی عشقی ترکیب کرده، برنده 11 جایزه اسکار و دومین فیلم پرفروش تاریخ سینما شد. این فیلم در قالب سه‌بعدی آن قرار است در 6 آوریل یعنی 18 فروردین ماه به روی پرده‌های سینما بیاید.
از شهرهایی که 100 سال پیش توی مسیر دریایی کشتی تایتانیک بودند از طرف بریتانیا به سمت آمریکا به مناسبت غرق شدن این کشتی یه مراسم رو برپا کردن. همونطور که شنیدید فیلم سه‌بعدی اون هم قراره که اکران بشه. نشین سید حسینی گزارش میداد. آخرین گزارش مجله نیمه شب رو شنیدید. با ما همراه باشید با بخش‌های خبری آینده که حدود 1 ربع دیگه است.